بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. باز هم خدمت همه دوستان عزیز امروز رو تبریک عرض میکنیم. امیدواریم که از جذبه های امام رضا علیه السلام، از توجهات امام رضا علیه السلام، از توسلات به امام رضا علیه السلام، از زیارات امام رضا علیه السلام، از شفاعت امام رضا علیه السلام و از برکات وجودی امام رضا علیه السلام هممون بهرمند باشیم و دائما یادمون باشد که کشور ما الحمدلله مزین به نام امام رضا علیه السلام است و بهرمندیم از این توجهات، این رفت و آمدهایی که تو کشور برای زیارت امام رضا علیه السلام از اقصا نقاط به مشهد مقدس شکل میگیرد، خودش یه سلوک الالله هست. یعنی این رفت و آمدها، این زیارتها خودش سلوک الالله هست، خودش توحید است که خدای سبحان اینقدر راحت در دسترس ما قرار داده. لذا همین حتی رفت و آمدهای به ظاهر ظاهری که تو اقشار مختلف مردم صورت میگیرد یه تطهیر است برای کشور، ایجاد طهارت میکند. این رفتن به سوی امام است، سیر به سوی امام است. سیر ظاهری هم یه سیر و رفتن به سوی امام است و یه حرکت است و لذا مترتب بر همین سیر ظاهری و یا حتی توجهات قلبی خدای سبحان اثر محقق کرده و در قبال این حضرات پاسخ میدن این رفتن رو به بازدید خودشون، که هر یه رفتنی چندین بازدید از جانب حضرات داره. لذا این طهارتی که در کشور با ارتباط با امام رضا علیه السلام که به سهولت برای عموم مردم محقق می شود، نعمت ویژه الهی برای ماست و قدردان و شاکر این نعمت باشیم، همچنان که در محضر حضرت معصومه سلام الله علیها این نعمت رو برای ما قرار دادن که این رفت و آمدها یه نعمت هست، سیر هست، زیارت هست، حرکت هست، رفتن به سوی امام است. که این باور به این باعث می شود که همون جوری که انسان تو نظام باطنی به سوی امام حرکت می کند، نظام ظاهری و حرکت ظاهری هم یک جلوه ای و نمادی از حرکت باطنی و معدی و استعدادی برای حرکت باطنی ایجاد می کند. انشالله خدای سبحان محروممون نکنه، قدردان باشیم، شاکر باشیم و بدانیم که هر چقدر در این راه اگر سختم باشد ولی محقق بکنیم، این زمینه حرکت باطنی رو برای ما محقق می کند. یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و اجل فرجه. خب در محضر آیات نورانی قرآن کریم و سوره آل عمران بودیم و در محضر آیات 144 بودیم که تعبیری که برادر بزرگوارمونم آقای ترحمی عزیز قرائت کردند که و ما محمد الا رسول، اللهم صل علی محمد و آل محمد. قد خلت من قبله الرسل اف ان مات او قتل او قتلا انقلبتم علی اعقابکم و من ينقلب علی عقبیه فلن یضر الله شیئا و سیجزی الله الشاکرین. الحمدلله که در محضر آیات قرآن هستیم و خدای سبحان این لیاقت رو به ما عطا کرده که این آیات رو نازل کرده تا ما مخاطب این آیات باشیم و بهرمند از این آیات. انشالله که بهرمند و عامل به این آیات هم باشیم. انشالله هر آیه‌ای که در این آیات قرآن در محضرش قرار میگیریم، میبینیم چقدر حقایق تازه با این فهم ناقص ما، بلکه بیفهمی ما، خدای سبحان بیان کرده و ما رو به سوی اون رهنمون میکند. از جمله این آیه شریفه که جلسه گذشته مقداری از اون رو در محضر دوستان به صورت اجمالی بودیم، دشمن برای اینکه از فرصتها استفاده بهینه بکند، همیشه نقاط قوت رو رصد میکند و سعی میکنه نقاط قوت رو به چالش بکشونه. یکی از نقاط قوت و نقاط مهم در زندگی مسلمانان صدر اسلام وجود مبارک پیغمبر اکرم بود که وابستگی و محبت شدید مردم به وجود حضرت ایجاد شده بود، به طوری که تصور نبودن پیغمبر برای مردم غیر قابل تصور بود. و لذا با وجود اینکه پیغمبر اکرم رو رسول الهی می دونستن، با وجود اینکه سابقه اینکه رسولان اولوالعزم و رسولان الهی الان هیچ کدام نیستند و از دنیا رفتند، اما برای مردم تصور پذیر نبود که پیغمبر هم به این زودی و به این راحتی و به این در حقیقت اصلا امکان از دنیا رفتن یا کشته شدن پیغمبر باشد. این شدت محبت مردم بود که نمیخواستن چنین چیزی رو باور بکنن. خب این عدم باور یه به اصطلاح اثری تو مؤمنان محض داشت، یه اثری تو مؤمنان متوسط داشت، یه اثری تو منافقان داشت. منافقان به وجود پیغمبر به این جهت دل بسته بودند که به اهداف و آرزوهای دنیاییشون برسن. با وجود پیغمبر احساس میکردند که این محقق میشود، لذا براشون بودن پیغمبر مطلوب بود. عده‌ای از مؤمنان هم که ضعیف الایمان بودند، اینها هم احساس میکردند که در عین اینکه به آخرت معتقدند، در این حال دنیاشون هم با وجود پیغمبر بهتر تأمین می شود. عده‌ای هم از مؤمنان بودن که نگاه به دنیا و آخرت براشون مطرح بود، اما نه به عنوان یک خواسته مطلوب خودشون، بلکه حقیقت نگاهشون به این بود که تابع خدای سبحان باشند، محب او باشند، مطیع او باشند. در این حال او وعده داده که دنیا و آخرت رو تأمین می کند. پس سه نگاه بود در مؤمنانی که در صدر اسلام بود، همچنان که الان این سه نگاه هست، الان هم هست. وقتی ما اطراف خودمون نگاه بکنیم، به راحتی میتونیم این سه نگاه رو ببینیم. واقعا دسته ای نه دنبال دنیا بودند و حتی نه دنبال ثواب آخرت. عشق به خدای سبحان در وجود اینها کاری کرده بود که همه چی براشون راحت بود. لذا میبینید که تا مرز شهادت و شهادت هم جلو رفتن و سخت ترین شهادت ها رو هم انتخاب کردن، اما در این حال میبینید عشق اینها خدا بود و خودشون رو پیروز میدیدن، موفق میدیدن. خب عده ای هم نه دنبال این بودن که مطیع خدا باشن، اما با سلامت و عافیت فقط. اینم بوده، اینم هست. بالاخره این لذا شما یه موقع شهید سلیمانی رو میبینی، سردار سلیمانی رو میبینیم، این یه جوری شیفته یه شهادت بود، یه جوری هم خلاصه مؤمنینی که دنبال خدا بودن، مطیع خدا هستن، اما در این حال راحت و عافیت رو در این فقط میخواستن. خب بعضی هم نه، منافقینی هستن که اینها تا وقتی که تأمین منافعشون اینا هم هستن، اگر یه خورده به خطر بیفته جدا میشن. این همین جریانی که تو جریان جنگ احد بود امروز هم جریان دارد. لذا تو جنگ احد یه دسته از منافقین وقتی لشکرکشی رو دیدن، دیدن که اینجا جای وجود پیغمبر و پیروزی او نیست. لذا وقتی شکست رو دیدن، ینقلب علی عقبیه، اصلا مرتد شدن، برگشتن، کلن در حقیقت چی شدن؟ از اصل ایمان منصرف شدند، به طوری که حتی پشیمان شدند به تعبیر قرآن که چرا اینها پل‌های پشت سرشون رو در ارتباط با کفار و مشرکین خراب کردند، کاشکی چاره‌ای داشتند که اونها رو باقی می‌ذاشتن. لذا در روایت هم دارد اینا گفتن به سرعت بریم سراغ عبدالله ابن ابی، که عبدالله ابن ابی چی داره؟ رابطه داره با مشرکین، که بدونیم اعلام کنیم که ما با او ارتباط داریم، تا از گزند جریان مشرکین نسبت به ما در غلبه بر ما در جنگ احد و بعدم به خیال اونها تصرف مدینه از جانب مشرکین و از بین رفتن حاکمیت مؤمنان، ما اونجا مورد گزند قرار نگیریم. یعنی ایمانی هم که داشتن، ایمانی بود که لقد اهمتهم انفسهم، فقط برای خودشون بود. ایمانشون هم به خاطر نفس خودشون بود، چیز دیگری برای اینها مطرح نبود. دسته دیگری از مؤمنان بودند که اینها منافق نبودند، اما مؤمنان ضعیف الایمان بودند، که این مؤمنان ضعیف الایمان وقتی جریان جنگ مغلوب شد و شایعه شهادت پیغمبر مطرح شد، اینا ترسیدن، لغزیدن و فرار کردن. فرار کردن اینها یک نوع بود، فرار کردن برگشتن ینقلب علی عقبه یک جور بود. یه دسته ای برگشتن از اصل ایمان، یه دسته ای لغزیدن، فرار کردن از جنگ، ولی این فرارشون فرار غیر قابل بازگشت نبود، بلکه فرار قابل بازگشت بود. یعنی لذا اون امنه نعاسی که بعدن آیات بعد ذکر میکند برای اینها مستولی شد و اینا گفتن داریم چی کار میکنیم، از کجا در میریم، چی کار داریم میکنیم، لذا برگشتن. البته یه عده‌ای هم که ماندن که تعبیر سیجزی الله الشاکرین که در این آیه شریفه 144 و همچنین و سنجزی الشاکرین آیه 145 دلالت بر اینها میکند، که جلسه قبلم عرض کردیم مواردی، اولا شاکرین در قرآن با اون که به صورت فعل بیاد، اون مثلا من شکره فقط شکره لنفس، آیه شریف هست یا روایت الان تو ذهنم نیست، شکمن آیه قرآن که مثلا شکره لنفسه، این به صورت مثلا فعل بیاد تا به صورت اسم بیاد متفاوت. اولا من شکره فانما یشکر لنفسه، که این جایی که به صورت فعل میاد، این ممکنه انسانی نسبت به یه نعمتی شاکر باشد، همون یه نعمتی که شاکر است به همون نسبت خدای سبحان برای او جزا قرار میدهد. اما شاکرین غیر از جایی است که به صورت فعل میاد، جایی که شاکرین میاد یعنی شکر در اونها تثبیت شده است، صفت مشبه است که در اینها تثبیت شده است، یعنی اینها هیچ مرتبه ای از شکر نیست مگر اینکه در وجود اینها محقق شده است. یه دسته ای از مؤمنین هم تو این مرتبه بودن. مرحوم علامه میفرماید بین شاکرین و اونجایی که به صورت فعل میاد این تفاوت اولا، و اونجاهایی هم که شاکرین آمده، این دو موردی که در این سوره اومده با تمام موارد دیگه باز تفاوته، که اینجا سنجز شاکرین و سیجز الله شاکرین اشاره به شاکرین خاص است، نه به صورت بیان نوعی باشد. یعنی لذا افرادی مورد نظرن، شاکرین خاصی مورد نظرن، ولی در موارد دیگه وعده است، اون نتیجه است که ممکن است به او برسند، به او ممکنه ایده ای اگر این کار رو بکنن به اون مسئله میرسن، یا اگر شاکر باشن این خصوصیت رو دارند، که این به صورت قضیه نوعیه است، قضیه حقیقیه است که اونجا بیان میشود. این دوتا نه قضیه واقع است، یه قضیه حقیقیه است که محقق شده است. اینم یه نکته که اینجا بهشون فصل سه دسته شدن، و این سه دسته آیاتی که در اینجا آمده بعضیش ناظر به چی هستش؟ بعضیش ناظر به اون ینقلب علی عقبیه که ارتداد مطلق است، بعضیش ناظر به یک عقب نشینی و فرار با بازگشت است، و بعضیش هم که دلالت بر ثبات قدم تا مرز شهادت یا زنده ماندن ولی با مقام حفظ مقام شاکرین است، که این سه دسته رو در اینجا بیان کرده. نکته دیگری که اینجا قابل ذکر است این است، این نقطه قوتی که اول کلام عرض کردیم که محبت مؤمنان، به طوری که بعضی از مؤمنان اینقدر به پیغمبر وابسته بودن می آمدن خدمت حضرت عرض می کردن آقا جان ما از خدمت شما میریم منزل دلمون تنگ میشه، به طوری که همین مقداری که تا پیش شما این ما سر حالی ما از پیش شما بریم دلمون تنگ میشه، غیر از اون که روایت این روایت هم به خصوص که ما تا پیش شما این از پیش شما میریم دلمون تنگ میشه دوباره برمیگردیم. بعد اونجا دارد که اینقدر محبت شما در وجود ما هست، بعد گاهی اونها میگن به فکر میفتیم که اگر قیامت بشود و قطعا جایگاه شما با جایگاه ما متفاوت هست، اونجا ما چطوری تحمل بکنیم فراق شما رو؟ یعنی اینقدر اینها براشون این محبت شدید بوده که از حالا قصه کجا رو میخورن؟ میگن حالا تو دنیا میریم و میایم، هی تا خلاص دلمون تمشه میریم خدمت پیغمبر. تصور این که تو دنیا باشند و پیغمبری نباشد و نمی کنند، اینو میخواستم عرض بکنم که اینها تو دنیا تصور اینکه باشند و پیغمبری نباشد رو نمیکنن از بس علاقه دارن. تا کجا تصورشون رفته؟ اونجایی که در قیامت مقام پیغمبر اکرم موطنی است که اون موطن جایگاه اینها قطعا نیست و اینها در حقیقت اونجا چی میشن؟ قصه اونجا رو دارن از حالا میخورن که اگر اشتباه نکنم اون اولئک الذین انعم الله علیهم شاید اینجا نازل شده باشد، یکی از مصادیقش که نازل شده شاید اگر اشتباه نکنم روایت اینجاست که بعد آیه نازل می شود یا در حقیقت به اونا وعده داده می شود که المرء من احب، که هر کسی با اون کسی که دوست دارد محشور می شود و جدا پذیر نیست، که اینم یه بحث عالی دارد که این روایات. خب منتها مؤمنان که یه همچین علاقه رو داشتن به تبع این دیگران هم فکر میکردن که پیغمبر اکرم در دنیا نامیراست و موت نسبت به او معنا ندارد، بودن دین با بودن پیغمبر است، اگر پیغمبر نباشد دینی نیست و لذا پیغمبر زنده و باقی میماند و تصور این که پیغمبر نباشد رو نمیکردن، چون احساسشون این بودش که خدا وعده داده که دینش باید باشد. اون وقت اینها هر کدام وقتی که شایعه قتل پیغمبر مطرح شد در جنگ احد مبتلا به یه آزمونی شدن. اونی که محبتش نسبت به پیغمبر محبت خالصانه بود یه آزمونی براش بود، اونی که محبتش به پیغمبر برای این بود که احساس میکرد تا پیغمبر تا دین خدا بخواد باشد باید پیغمبرش باشد و پیغمبر بودن او و دین خدا منافع اینها رو هم به دنبال دارد، لذا علاقه داشتن به بودن پیغمبر و تصور نمی کردن نبودنش رو به جهت این که منافعشون در این بود که باشد. وقتی شایعه قتل پیغمبر مطرح شد اینا یه ترس دیگری پیدا کردن، اونایی هم که منتظر فرصت بودن که هر لحظه اگر پیغمبری نباشد اینها در حقیقت چه کار بکنن؟ برگردانن به همون سنت قدیم، اونها هم یه طوری مورد ابتلا و امتحان قرار گرفتن. این از یک سو بود. از سوی دیگر دشمنان هم نگاهشون این بود، مشرکان اینا ببینید امروز همه اینا تکرار داره میشه ها، اینایی که دارم عمدن هی تفصیلا میگم به خاطری که کاملا تکرار داره میشه. اون وقت نه فقط امروز تکرار میشه، بلکه این جریان نسبت به ظهور هم گفتن تکرار میشه، هر کدوم از این محبت ها و هر کدوم از این ابتلاعات نسبت به جریان ظهور هم تکرار خواهد شد. بعد دشمنان هم دل بسته بودن به این که بودن این دین و پیروزی هاش تابع بودن پیغمبره، امید داشتن میدانستن که بالاخره روزی این پیغمبر نخواهد بود، نبودن او نبودن این دین می دیدن و لذا دنبال این بودن که به نحوی چه تو اون حمله ای که تو لیلة المبیت کردن تا پیغمبر رو از بین ببرن که نگاهشونی بود که پیغمبر برود این دین رفته، چه بعدها برای کارهایی که یهود نقشه هایی که داشتن برای قتل پیغمبر حتی تو دوران کودکی و بعد از اون، چه خود مشرکین داشتن برای جایزه برای سر پیغمبر تعیین کرده بودن به طوری که کسی اگر پیغمبر رو دستگیر بکند یا پیغمبر رو در قصد سرش رو بیاورد جایزه براش توی قریش قرار داده بودن، که اینم بحث مهمی بود که احساسشون این بود که نبود پیغمبر نبود این دین است. حالا ببینید این رو در یه افق بزرگتر وقتی وسیع‌تر نگاه بکنید، هر کسی تو جایگاهی که موفقیتی دارد و دشمن نسبت به موفقیت او دنبال خدشه است، اونا نگاهشون این است که حیات دنیا رو فقط میبینن، فکر میکردن شهید سلیمانی رو اگر مثلا شهید بکنن از دست جریان مثلا این نیروهای مقاومت راحت میشن، اما بعدن خودشون اعتراف کردن که شهید سلیمانی از سردار سلیمانی خطرناکتر بوده، یعنی این اثری که ایجاد کرد در مقاومت بیش از اثری بود که در زمان حیات سردار محقق میشد. ولی روایت رو حالا اب نداره، روایت رو اون روایت محبت رو بله با اون روایتی که فرمودن این است که از امیر مؤمنان علیه السلام جاء رجل من الانصار الى النبي صلی الله علیه و آله و سلم فقال یا رسول الله، صلواتو بفرستیم امروز تولدم هست، اللهم صل علی محمد. بله مستتی و فراقک، ما استتی و فراقک، من قدرت و تحمل جدایی از شما رو ندارم. و اینی لأدخل منزلی فأذکرک فأذکرک فأترک زیعتی و اقبل حتی انظر الیک حبن لک. تا میرم تو خونه به هر کاری تا میخوام مشغول شم، اینقدر دلتنگ شما میشم، همه رو ول میکنم میام دوباره شما رو ببینم. فذکر تو اذا کان یوم القیامه. ببین اینجا تصور نمیکنه که پیغمبر اصلا تو دنیا این باشه پیغمبر نباشه، این تصور رو نداره. یه دفعه فقط تصورش کجاست؟ روز قیامت رو تصور میکند. یعنی این تو دنیا باورش به این نبود که این باشد و پیغمبر نباشد. خیلی زیباست، یعنی مردم تو این دابته یه چنین تصوری رو نمیکردن. فذکر تو اذا کان یوم القیامت و ادخلت الجنه، ادخلت الجنه فرفعت فی این ادخلت الجنه، یا ادخلت هم غلط نیست، اما یعنی من داخل بشم و تو در حقیقت فرفعت فی اعلی الیین، شما رو به اعلی الیین میبرن، ما اینجا تو مراتب پایین جنت هم باشیم. فکیفلی بک یا نبی الله، اونجا فراق شما رو چه کنم؟ فنزلت آیه و من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهدا و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. این معیت یعنی محبت و اطاعت معیت رو می آورد، که منا شدن، مع شدن، یه بحثی است که تابال مکرر این بحث رو کردیم. فدع النبی صلی الله علیه و آله و سلم الرجل فقرأها علی و بشره بذالک، که آیه بشارت بر اونم بود که تصدیق محبت اون هم بود، در اینی که قضیتون فی واقعه هست ولی یه قضیه نوعیه هم هست، حقیقی هم هست، که هر کسی این حال رو داشته باشد. این هم منتها این شخص و محبتش چنین آیه‌ای رو بالاخره سبب نزول چنین آیه‌ای هم شد، که اینم جالبه دیگه. انشالله خدای سبحان وجود ما رو در محبت هامون و طاعاتمون سبب نزول در حقیقت چی باشه؟ کمالاتی رو، کراماتی رو، آثاری رو قرار بده که هدایت دیگران رو به دنبال داشته باشد. انسان بشه مجرای هدایت دیگران، محبتش، وجودش مجرا بکنه برای همینجوری که این آیه نازل شد برای مجرای هدایته، برای دیگران هم که تو زمان نزول آیه نیستن میشود اثری محقق بشود که اون اثر هدایتی برای دیگران ایجاد کند. خب دشمنان هم از این میخواستن سوء استفاده بکنن، لذا به دنبال این بودن یه راهی باشد که ضربه بزنن. در روایت دارد که یک کسی که مصعب ابن عمیر رو کشت، برای شبهه شد که این پیغمبر بوده کشته، لذا فریاد زد که پیغمبر رو کشتم. بعد از این که این جریانی که فریاد زد پیغمبر رو کشتم برای همه مطرح شد، شیطان هم اونجا دارد که ندا کرد که قد قتل، پیغمبر کشته شد و رسول خدا کشته شد. این روایت این است که سبب نزول هذه الآیه انه لما ارجف بان النبی صلی الله علیه و آله و سلم، اون رجف شایع است، شایع پراکنی، که قد قتل یوم احد و اشی ازالک، این شایعه رو پخش کردن. قال اناس لو کان نبیا لما قتل. نه این مال تسنیم المیزان رو نگاه نکردم تو بحث روایش ببینم اینو داره یا نداره، ولی این الان از تسنیم حضرت آیت الله جوادیه که دارم، ولی اینجا نداره بحث روایی، بله این رو در اینجا داره که لو کان نبیان لما قتل. اگر اینو کی میگه لو کان نبیان لما قتل؟ شایر تو بین کجا معنا پیدا میکنه؟ کفار و مشرکین یا مؤمنین؟ تو مؤمنین، چون کفار که به نبوت پیغمبر قائل نبودن، مؤمنینه که براشون این شبهه میشد که لوکان، مؤمنین که میگیم یعنی با منافقینی که هستن تو دسته که همین هستن، که لوکان نبیان لما قتل. و قال آخرون، دیگران از اینم برمیاد که این شایع درون لشکر اسلام بود، که قال آخرون نقاتل و علا ما قاتل علیه حتی نلحق به، قبول کردن پیغمبر کشته شده، شهید شده، اما گفتن ما هم میجنگیم در راه اهداف پیغمبر، ملحق میشیم به پیغمبر. بعد ورتد بعضهم، کیا مرتد شدن؟ همون هایی که میگفتن لو کان نبیا لما قتل. انقلب علی عقبیه. در بعضی روایات که تو این روایت چون آمی نقل شده، اینجا به اصطلاح این مطلب رو فقط اشاره بهش کرده در ادامش، اما توی روایت دیگری تصریح میکند که چند نفر نشسته بودن اینها کنار هم دیگه، بعد از اینکه این جریان پیش آمده بود دست رو دست گذاشته بودن و دست از جنگ کشیده بودن، اسمم آورده دیگه، حالا شما خودتون رجوع کنید اسم آوردنش رو شما ببینید که اینا نشسته بودن و گفتن دست از جنگ کشیدیم چون پیغمبر کشته شده ما دیگه نمی جنگیم. بله، حالا در عینی که داریم بالاخره این شبهه اسلام برای مردم مطرح بوده نسبت بهشون، اینا دست از جنگ کشیدن، اسم آورده شدن و میگن دیگه نمی جنگیم. بعد اونجا یکی از افرادی که اونجا هستش که به نام به اصطلاح الان اسمش رو هم عرض میکنم، انس ابن نظر که عموی انس ابن مالک بوده، اونجا میگه که یا قوم ان کان قد قتل محمدون فرب محمد لم یقتل، اگر پیغمبر کشته شده ربش که کشته نشده که، و ما تصنعون بالحیات بعد رسول الله، زندگی بعد پیغمبر رو شما میخواید، فقاتلوا علی ما قاتل علیه رسول الله و موتوا علی ما مات علی. بعد میگن ثم قال اللهم انی اعتذر علیک مما یقول هؤلاء، خدای من از حرفای اینها به تو استغفار میکنم. حرفای کیا بوده؟ مؤمنان و منافقان مسلمانانی که بودن، که میگه من از حرفای اینها استغفار میکنم، از حرفای این مسلمانانی که ابرو علیک مما جاء بها اولئک المنافقین، ثم شد بسیفه و شمشیرشو کشید به سیف، فقاتل حتی قتل، مقاتله که حتی کشته شد. بعد اونجا دارد که قبلش اینها قال اناس من اهل النفاق ان کان محمد قد قتل فالحقوا بدینکم الاول، برگردیم دین سابق، ینقلب علی عقبیه، یعنی همون شرک، ینقلب علی فالحقوا بدینکم الاول. اینجور میگن که این انس ابن ما نظر اینقدر ناراحت میشه و میاد در. بعد اونجا اسم اینا رو هم آورده، بعد اینا رو ببینید، حتما ببینید. قال بعض مسلمین لیت لنا رسولا، کاشکی یه به اصطلاح پیکی بفرستیم الی عبدالله ابن ابی فیاخذ لنا امانا من ابی سفیان. اینا تو جنگ احد واقع شده همه ها، همین جوری که امروز بعضی از کسانی که باور ندارند امکان مقاتله با آمریکا هست، از قبل پیک فرستادن به عبدالله ابن ابیشون که با به آمریکا بگید ما اینجور خلاصه سر جنگ نداریم، ما اهل جنگ نیستیم، ما اهل مقاومت نیستیم. بعدم تو جمع مسلمان ها دائم دارن چیکار میکنن؟ فریاد میزنن که برای چی میخواید با این ابرقدرت بجنگید؟ حتی اینها انقلابیون سابق بودن، حتی اینها اونجایی که شمشیر به اصطلاح شمشیر امام رحمت الله علیه یا شمشیر مقام معظم رهبری در غلاف بود به مصالحی، اینا شمشیرشون اوریان بود و کشیده بودن بیرون و میگفتن چرا در حقیقت این شمشیر اوریان الان نیست؟ دقت میکنید تا این حد انقلابی به نظر میمادن. اما امروزی که میخوان مقاومت بکنند اینا میگن شمشیر ما غلاف، بلکه شمشیر رو باز کردیم، تسلیمیم. به دیگران هم توصیه میکنن چیکار بکنید؟ تسلیم باشید. اون ابرقدرت بر چی مقابله یه گاوه شاخدار میخواید وایسید؟ ترسیدند، جای اینها جرأت دلشون خالی شده. این مربوط به اعمال انسانه، خدا رحم کنه به هممون. اینجوری نیستش که اینا ساده باشد و تحلیل میخواد، یه لغزش ساده نیست. گاهی خدا یه لغزش رو در بعضی از افراد یک هشدار برای دیگران قرار میده. امام سجاد علیه السلام از حالا مضمونش عرض میکنم که خدایا من رو عبرت برای دیگران قرار نده، یعنی من تو بریدنم نعوذ بالله یا در حقیقت گسستنم، جا خالی دادنم، عبرت نشم بعدن برای دیگران که بگن ببین فلانی طلحه و زبیر و فلان و از اون طرف تو مثلا انقلاب اسلامی فلانی 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 اینا بریدن دا، من عبرت نشم. خیلی سخته که آدم شخصیتی بشه، اسمی در بکند، بعد چی بشه؟ ببرد. این بریدنش دیگه بریدن یه فرد نیست، بریدن یک سرمایه است که به اصطلاح بر او سرمایه گذاری شده بوده، درسته؟ نظام اسلامی برای او چی رو؟ بله، برای او سرمایه گذاری کرده، اسم شده، چهره شده و بعد حالا چی شده؟ حالا بریده. این بریدن، بریدن تمام اون سرمایه هاست، لذا پاسخ همه اونها رو باید بده. یعنی این کفران همه اون نعمت هاست. در این روایت شریف این است که و من بله بله از امام صادق علیه السلام فرمودین بله من قتل الشهید قیل من احسن الدعا اللهم اجعلش معصوم مزمر، معصوم مزمر، معصوم ذکر نشده از کدام یک از حضرات معصومینه. اللهم اجعل خیر عمری آخره و خیر عملی خواتمه و خیر ایامی یوم لقائک. اللهم لا تمتنی فی غمره ولا تأخذنی علی غره ولا تجعلنی من الغافلین. بعد همینجور ادامه داره که اللهم اینی اعوذ بک ان تجعلنی عبره لغیری. این تو دعای عرفه هستش. بلا نکالن لمن، بله، یعنی اگر انسان میتونه از یک طرف پرچم هدایت بشه برای اهل هدایت، موعظه باشد وجودش برای کسانی که اهل پندگیری هستن، از یک طرف میتونه چی باشه؟ پرچم دور شدن باشد از او به عنوان عبرت، که نگاه کنن به او عبرت بگیرن اون طرف نره. یعنی میشه پرچم زلالت، پرچم زلالت. خدا خیلی به انسان رحم کند، لذا باید حواسمون باشه که دعا کنیم اینها برگردن، دعا کنیم اینها هدایت بشن. سرمایه وجودی برای اینها صرف شده بوده و اینها تا اینجا آمدن و رفتنشون برای خودشون و عده‌ای که به اینها اقتدا میکنند یه خسارته. انشالله هممون رو خدا حفظ بکنه و اونها رو هم انشالله خدا برگرداند و توفیق به اون بده که مبتلا به چنین مسائلی نشیم. خب حالا عرض کردم که دشمن هم خیلی به این دل بسته بود، لذا جریان جنگ احد، شهادت پیغمبر که شایعش پیچید، برای همه ابتلا بود. هم برای کفار و مشرکین ابتلا بود، هم برای منافقین به اصطلاح محض ابتلا بود، هم برای مؤمنین ضعیف ایمان ابتلا بود، هم برای مؤمنین قوی الایمان ابتلا بود. منتها برای هر کدوم یه ابتلایی بود، یه اثری داشت. اون مؤمن قوی الایمان به اینجا رسید که دل بستم من به پیغمبر، اما باید دل بسته تر باشم به اهداف پیغمبر. این دل کندن من از پیغمبر، دل کندنی نیستش که از پیغمبر دل بکنم، دل بستن بالاتر من به پیغمبر به اهداف، یعنی شخصیت حقوقی پیغمبر اساس دل بستگی منه. همون چیزی که اون کودک وقتی پیغمبر رسید گفت توحید رو از این یاد بگیرید، که وقتی ازش پرسید منو بیشتر دوست داری یا خودتو، گفت شما رو. منو بیشتر دوست داری یا پدرت رو، گفت شما رو. منو بیشتر دوست داری یا مادرت رو، شما رو. منو بیشتر دوست داری یا خدا رو، گفت شما هم رسول خدایی دوستت دارم. رسول خدایی، پیغمبرمون توحید از این یاد بگیرید، چون رسول او هستی پس همه چی توحیده. محبت به پیغمبرم در راستای اون توحید معنا پیدا میکنه. اینها براشون ابتلا بود. با همه محبتی که خوندم طرف تصور نمیکرد روزی پیغمبر نباشد در دنیا. براش آمدن خونه غیر قابل تحمل بود در دوری از پیغمبر. یه دفعه ببینید این شایعه بشنوه که چی شده، پیغمبر شهید شده و نیست و این هست، چه حالی پیدا میکند؟ میگه شمشیرش رو برافراشته کرد، گفت من حرکت میکنم، حمله میکنم، ملحقشم به پیغمبر. اون هدفی که پیغمبر در راه شهید شد، منم شهید بشم. اون چیزی که پیغمبر میخواست، یعنی هدف پیغمبر شد اصل، راه پیغمبر شد اساس، درسته؟ این برای این ابتلا این بود. برای اون منافقینم دست بستن و شل شدن و نشستن و ینقلب علی عقبیه و پیغام فرستادن به عبدالله ابن ابی شد. برای اون منافق ضعیف هم، مؤمن ضعیف هم چی شد؟ مؤمن ضعیف هم برای او این شد که از جنگ فرار بکنه، دور بشه. اما یه قدری که دور شد فهمید چه کار خطایی داره میکنه، برگشت و دوباره خواستن جبران بکنن، مثل معصیتی که محقق می شود و به دنبالش چی هستش؟ و به دنبالش استغفاره. برای مشرکین و کفار چی شد؟ اونها ابتلا بود، اونها مبتلا به این شدن. یه فرصتی رو که همیشه دنبالش بودن که اون این بود که با از دست دادن شهادت پیغمبر یا فوت پیغمبر یا وفات پیغمبر اینها غلبه میکنند، آزمودن این رو، اما غلبه هم براشون محقق نشد و این فرصت وقتی از دست رفت دیگه این فرصت براشون قابل تکرار نبود، چون مردم مؤمنان تو این آزمون به این نتیجه رسیدن تو نهایتش که باید با اهداف پیغمبر عهد ببندن، فقط نه این که شخص پیغمبر ملاک و مقصد باشد. پیغمبر خودش هم چی هستش؟ مسیر حرکت است و لذا روزی ممکنه پیغمبر نباشد اما وصی او در کار باشد، لذا نهضت به سمتی رفت که دیگه اونها قطع امید کردن از اینکه با رفتن پیغمبر مسلمان ها قابل نفوذ بشوند. چقدر جالبه این، یه کار اتفاق افتاد که یه شایعه پراکنی، اما همه به این شایعه چی شدن؟ مبتلا شدن. بعضیا ساقط شدن تا ارتداد رفتن، بعضیا ساقط شدن تا گناه رفتن، بعضیا ایمانشون محکمتر شد با همین شایعه تا شهادت رفتن، بعضیا در حقیقت قطع امید کردن از این که اون امیدی که داشتن با نبود پیغمبر بتوانن بر مسلمین دست پیدا بکنن، ناامید از این شدن و این قطع امید کردن اونها از این باعث شد نوع توطئه هاشون در تا پیغمبر دیگه بسته بشه، یعنی دیگه به این عنوان که دنبال قتل پیغمبر باشن بر نیان. دیدن این قتل برای اونها کارساز نیست. اینا خیلی جالبه. من نمیدونم شرایط رو، ما الان توی یه به اصطلاح خلا هستیم، یعنی اصلا اون شرایط رو احساس نمی کنیم. آدم باید خودش رو ببره تو اون وضع، تو اون شرایط تصویر پذیر بشه که این شایعه چه کرد با اذهان، چه شورشی به پا کرد تو همه افراد. هیچ کسی از این که با این شایعه یک خلجانی، هیجانی، یک در رابطه، هیچ کسی نبود خالی از این باشه. همه به این مبتلا شدن، به این شایعه، هر کی به نحوی. حالا امروز امکان پذیر نیست؟ امکان پذیر نیست؟ شدنی نیست؟ ببینید هر چیزی رو آدم باید، منتها کیا بردن؟ کسانی که از قبل آمادگی داشتن که وقتی این شایعه پیش آمد براشون تونستن به بهترین وجه این رو تبدیل بکنن به یه فرصت. در کل البته این شایعه به نفع مسلمان ها تمام شد، با اینکه شایعه رو کی کرد؟ دشمن کرد، مشرکین کردن و شیطان دامن زد. بعضی روایت داره شیطان این ندا رو خلاصه پررنگ کرد، تو اون روایت هم هست که شیطان این ندا رو پررنگ کرد، که همون ابتداش هستش که اول این روایت هستش که قال اناس لو کان نبیا لما قتل و قال آخر نقاتل علی ما قاتل علی، بعد فبرتد بعضهم و انهزم بعضهم حتی قتل مصعب ابن عمیر قتله ابن قمیه فرجع و هو یرا انه قتل رسول، این فکر پیغمبر رو کشته، و قال انی قتلت محمدا و صاح صائحون، یه صدای بلندی همه شنیدن، صاح صائحون الا ان محمدن قد قتل، کشته شد اون پیغمبری که اینا داشتن، و یقال ان ذلک الصائح کان ابلیس لعنه الله فانکف الناس، که مردم اینجا و جعل رسول الله ید اون، مردم پراکنده شدن و پیغمبر در اینجا ید اون ناس و یقول الی عباد الله، به سوی من بیایید، من اینجا هم پیغمبر در منتها، پیغمبر کلاه بر کلاه خود بر سرشون بود و اینها به صلا چهره ها دیده نمیشد، لذا بعضی میگن نگاه کردن، فاجتمع الی 30 رجلا فهموه، اینها حمایت کردن این 30 نفر، حتی کشف عنه المشرکین و فشاف الناس ان رسول الله قد قتل، فقال بعض المسلمین لیت لنا رسولا، که اونجور بود. بعد میگه بعضیا نگاه میکردن به پیغمبر، میگن ما از اون چشمهایی که از کلا خود آشکار بود فهمیدیم این پیغمبر است، یعنی معلوم میشه که چی هستش، این کلاخود هم خودش سببی بود برای اینکه اگر گفتن پیغمبر کشته شده مردم نبینند، احساس اون دیدن براشون محقق نشه، و لذا حتی دارد که یه کسی اونجا ندا داد که اول من عرف رسول الله کعب ابن مالک قال عرفت و عینیه تحت المغفر، من دوتا چشمشو دیدم شناختم که تزهران می درخشد، فنادیت به اعلی صوتی یا معشر المسلمین ابشروا فهذا رسول خداست. این بشارت که میگه بعد اونجا دارد فاشار الی ان اسکت، پیغمبر به من اشاره کرد ساکت باش، نگو، داد نزن، فریاد نزن. معلوم میشه که اون موضع هنوز موضعی نبوده که به اصطلاح مسلمین امکان به اصطلاح حفظ رو داشته باشن. ممکن بود همین حمله مشرکین رو که مؤمنان در حال انهزام هم هستن تشدید بکنه. لذا پیغمبر میگه نگو، ساکت باش، که خود این سکوت یه امتحان یه دیگری است برای عده‌ای که در حقیقت اونجا ببینن میتونن به این مرحله برسن یا نرسن. فنهازت الیه طائفه من اصحابه فلامه النبی علی الفرار، که اینها بعد از فرار برگشتن، بعد از انهزام برگشتن و وقتی آمدن لامهم النبی علی الفرار، ملامتشون کرد. منتها این ملامت غیر از اون ینقلب علی عقبیه، فلامهم النبی علی الفرار فقالوا یا رسول الله فدیناک به آبائنا و امهاتنا اتان الخبر به انک قتلت فرعبت بقلوبنا فولینا مدبری. اگر ما رفتیم در حقیقت مال این بود که ترسیدیم، گفتن شما هم شهید شدی، دیدیم هیچ کسی نیست انگار جنگ رو اداره بکنه، ما هم فرار کردیم. که فانزل الله تعالی، این آیه شریفی که و این آیه که الان در محضرش هستیم. روایت دیگری هم هست، البته این روایت شاید روایت مجموع البیان هم نقل کرده، اما در این حال روایت دیگری تو باب هستش که قابل نقل است. عرض ما این بودش که هر شایعه‌ای و هر حرف، مثلا ببینید تو ابتدای همین جریان چقدر شایع کردن که مسئولین کشور جمهوری اسلامی دارن چیکار میکنن؟ فرار میکنن. خب ممکن بود که بعضی از ماها هم یه خنده‌ای بکنیم، یه چیزی هم تو دلمون خلجان پیدا بکند، ما هم دلمون گاهی یه خورده ممکنه یه کسی چی بشه، یه لرزه. خب اینا هر با اینکه شایع خیلی رسوا بود، مثل این جریان شایع نه، اما هر کدوم از اینا یه ابتلایی است. اگر انسان مقابل شایعات تونست حق مقابلش رو درست ادا بکند، منتها حق مقابلش رو باید شناخت. یه جایی شمشیر مثلا درآوردن و حمله کردن و بگه من میخوام در راه اهداف اون مثلا پیغمبر شهید بشم، اگر پیغمبر شهید شده، با اینکه اون دیگه نمیدونست پیغمبرم مانده، اما احساس میکرد پیغمبرم شهید، میگه من در راه اهدافش میرم. اما یه موقع هست انسان میگه که اگه اینا رفتن پس ما هم هیچی دیگه، ول کن دیگه. ببینید همین مقدارش یا به جایی میرسد که انسان احساس میکند که یه عده‌ای بریدن، یه عده‌ای بریدن، بعد بگه اینا که از ما جلوتر بودن بریدن، پس ما دیگه چه؟ نه، انسان هدف باید روشن باشد و این خودش یه ابتلاست. بریدن افرادی که قبلا تو کار بودن، قبلا حتی مجاهد بودن، قبلا حتی اینها جزو سرداران بودن، اما وقتی میبرن این ابتلای الهی است برای اینکه ثبات ما بیشتر معلوم بشه. لذا هر چیزی که پیش میاد اگر ثبات ما رو بیشتر کرد، معلوم میشه ما هدف رو نگاه میکنیم و اشخاصی که در راه هستن مقصود نیستن. انشاءالله خدای سبحان هممون رو در راه خودش ثابت قدم بدارد. انشاءالله امام رضا علیه السلام کمک کند، همه ما رو حفظ بکند در حسن حسین ولایت تا آخر عمرمون و بعد از حیات دنیا محفوظ بمانیم و از شر شیطان در امان باشیم انشاءالله. انشاءالله خدای سبحان نعمت حاکمیت جمهوری اسلامی رو که امروز برای ما قرار داده شده که یه حاکمیت ولایی است رو قدردان این نعمت قرار بده ما رو، و امام رضا علیه السلام به عزت الهی با شوکت الهی این جمهوری اسلامی رو عزت روزافزون عنایت بفرمایند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ببخشید از شما، بفرمایید. نه وجه دو به واسطه مسئول دست دیگری هم. اینا فرصت طلبانی بودند که بله شنبه کلاس انشالله هستش، مگر تعطیل رسمی اعلام کنن. اگر یه موقع نکردن که اگر یه موقعی باشه دیگه اون از ناچاریه، ولی اگر که تعطیل رسمی اعلام نشود انشالله کلاس شنبه هست انشالله. دست شما درد نکنه. عرض کردم سه دسته بودن، یه عده به هوای مطامع دنیاشون اومد، همون دسته ها به مطامع دنیاشون نبودن. خدا معادم براشون لقلقه بود، نه یعنی اونم یه ظاهری بود که میگه حالا از این راه میشه به مطامع اون برسیم، میایم تو این راه. مهم نبود براشون این، ایدئال و آرزوشون نبود. لذا بحثشون این بود که الان از این راه میتونیم به آرزوهامون برسیم، از این راه میایم، این چهره رو پیدا میکنیم. بله بله، اینکه باشه، یعنی اینا اعتقادی نداشتن، ظاهر بود اعتقادشون. بله در همین حد.
چون که فهمیدید دیگه ناامید شدن از قتل پیغمبر که خود اینا دوباره تدبیر کردن برای
تو اینجا دیگه اینا نکرد، اونا نکردن. خب جنگ بود که با در حقیقت، اما منتها عمدتا منافقین این کارو میکردن.
اونا خب بدون اینا که
خب باشه، اینا خودشون این کارو میکردن، اینا از بغض درونی اینا بود. اونا بله نسبت به امیرالمومنین علیه السلام اینو دارن، اما در این حال اینها به عنوان قبلش جایزه گذاشته بودن. حالا تو بحث شاید نمیدونم کافیه کجا، شاید بیاد یه موقعی که اینا، البته کافی رو گذشتیم از اون بحثش، قبلا بودش که اینا جایزه گذاشته بودن پیغمبر رو می‌خواستن ترور بکنن، اما بعدش دیگه از این نگاه دست برداشتن. حالا اگه پیش میومد براشون، نه که جلوشو بگیرن بگن نمی‌کنی، اما همشون این باشه که این کارو بکنن، دیدن این فایده ای نداره و این دین یه بقای پیدا کرد. یعنی همین شایع پراکنی علیهشون شد، یک حالت واکسینه شدن شد، یعنی جامعه واکسینه شد نسبت به مسئله که دیگه این شایعه مصرف نداشت، و بلکه خود وفات پیغمبر رو هم برای مردم چی شد؟ تحمل پذیر شد. بعد از این یه زمینه شد برای اینکه اگر این وفات پیش میاد چی کار بکنن. این خودش خیلی مهم بود. بله بله بله، اونم خواستن از این استفاده، اما مردم خیلی هوشیار شده بودن با این جریان، وفات پیغمبر رو میپذیرفتن. اونم اومد از این سوء استفاده دوباره بکند که بگه زنده است. بله، با اینکه این خودش تو جنگ احد جزء اون چند نفری بود که پذیرفته بودن، اسم این ذکر میشه به خصوص. بله،
التماس تعبیر محو رو خود علامه برای مؤمنین اونجوری که شما جلسه پیش گفتید من پیدا نکردم. شما فرمودید مثلا بدی های مؤمنین از بین بره،
چرا اشاره داره؟ یه اشاره است
ولی آیه در مورد کافران.
بله دیگه، محق کافره، بحث محق کافرینه. منتها محق کفر محق کافرین هست یا نیست؟ بله. وقتی از وجود مؤمنان هم محق کفر می شود، محق شرک می شود،
این محق کفر بود راحت
قابل نه عیب نداره در اینجا محق مثل که تمحیص اهل ایمان آمده، درسته؟ لیمحص الله الذین آمنوا. آیا همین تمحیص رو نسبت به کفار به کار بردن یا نبردن؟ چرا؟ چجوری به کار بردن؟ گفتن اون فضائلی که برای اینها بودش، اونها هم باید چی بشه؟ از این پاک بشن، اینا تمام بشه براشون. یه نحوه از محق، یه نحوه از تمحیصه. حالا توی المیزان اشاره بهش شده، همون اواخر بحث یه اشاره بهش شده، شاید اشارهش هم همونجا ما پررنگ کردیم، اشاره بهش شده. بله